خارج اصول 4-10-86.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر الزمانین. خوبه یه مروری از مباحثی که از ابتدای اطلاق مقامی مطرح کردیم داشته باشیم تا جایگاه بحث کنونی ما روشن‌تر بشه. ما عرض کردیم که روایات بر دو قسم هستن، یکی روایات ابتدایی و روایات مسبوق به سؤال. روایات ابتدایی یعنی روایاتی که درش سؤالی صریحاً ذکر نشده، و روایات مسبوق سؤال روایاتی است که سؤال ذکر شده. روایات ابتدایی هم در واقع میشه اون رو تقسیم کرد به دو قسم: روایاتی که در پاسخ سؤال مقدر هست و روایاتی که در پاسخ سؤال مقدر نیست و واقعا امام علیه السلام مطلبی رو القا میکنه. ما اساسا باید این سوالات مقدر رو بفهمیم و اینکه پاسخ امام ناظر به چه سوالی هست رو به دست بیاریم. به تناسب این بحث اشاره کردیم به خاستگاه احادیث. این بحث خاص اطلاق مقامی نیست، بحث عامتریه، یک نوع بحث مقدماتی بود برای بحث اطلاق مقامی. ما اساساً باید بفهمیم که این چه عاملی سبب طرح این روایت شده. این عامل میتونه سیره عقلایی باشه که در یک دوره هست، فتوای عامه‌ای باشه، و نکات دیگری که عامل صدور یک روایت باشه. به تناسب با بحث فقهشی منزله تعلیق بر فقه عامه رو عنوان کردیم، عرض کردیم اینکه فقهشی منزله تعلیق بر فقه عامه است، یکی از اثراتش فهم سوالات مقدر هست، یکی از فایده هاشه. یه فایده دیگرش این هست که در سوالات مصرح جهت سوال رو روشن میکنه. خیلی از سوالاتی که در روایات هست به طور کامل نقل نشده. مثلا میگه سألته عن الجبن، از پنیر سوال کردم. از پنیر سوال کردم یعنی چی؟ نکته سوالش چیه؟ یک مفردی رو مورد سوال قرار دادن تو روایات شاید صدی 70 شاید این شکلی باشه، روایت که سوالات رو داره. موضوع رو فقط عنوان کردیم، محمولش رو ما باید از روایات عامه، فتاوای عامه، فضای کلی عقلایی که احیانا وجود داره و از نکات دیگه‌ای که از لابلای احادیث به دست میاریم بفهمیم که مراد چیه. خیلی وقت خود جواب هم مفید هست. اینا بحثا نمیدونم، ولی به هر حال اون چیزی که الان نقل شده به این سبک نقل شده، سبک نقل اینجوری هست. از کنم خدمت شما، خب برای فهم این سوالات مصرح یا سوالات مقدر مراجعه به فتاوای عامه مهم هست. اینکه فقهشی منزله تعلیقی بر فقه عامه است، یک نقشش فهم درست روایات هست که اون بحث عامتری از اطلاق مقامی. یک فایده دیگه ای برای اون در بحث اطلاق مقامی هست که ممکنه بعضی وقتها حکم یک مسئله ایکال به عرف شده باشه. عرف اون دوره عرف متشرع هست. گاهی اوقات عرف به ما و عقلا یک حکمی دارن، گاهی اوقات به ما هم متشرعه یک حکمی دارن، در دایره شریعت یک حکمی برای خودشون قائل هستن که اگر فتوای برخلاف این گفته نشه، معناش اینه که اون نظریه عامه متبع هست و نظریه صحیحه. در میان کلمات مرحوم آقای حکیم یه مطلبی ایشون داشتن. ایشون اشاره فرموده بودن که بین ماهیات مخترعه و ماهیات عرفیه در اطلاق مقامی فرق است. اگر ماهیت عرفیه باشه، برای تشخیص حدود و ثغور اون ماهیت و تشخیص موارد صحیح اون ماهیت از غیر صحیحش به عرف مراجعه میکنیم. احل الله البیع، بیع یک مفهوم عرفی است. یه سری چیزهای مقومات بیع هست، اون هیچی. یه سری چیزهایی در صحت بیع عرفاً شرطه. اون چیزهایی که در صحت عرفی بیع شرط است، با اطلاق مقامی ما استفاده میکنیم که در بیع شرعی هم شرطه. این در جایی است که موضوع ما یک ماهیت عرفی باشه. اما اگر موضوع ماهیت مخترعه باشه، اینجا دیگه نمیشه به عرف مراجعه کرد. عرف تشخیصش اینجا ربطی به او نداره، نظری در این مورد نداره. اینجا باید از خود شرع بیان وارد شده باشه. همینجا این مطلب رو میخواییم عرض کنیم که در این جایی هم که ماهیت مخترع هست، اطلاق مقامی جا داره، چون به هر حال عرف اون موقع به ما هم متشرعه نسبت به اینها یک دیدگاهی دارن. فتواهای اهل تفنن و فتواهای عامه در مورد عرف متشرعه، یعنی اون عرف متشرعه رو تشکیل میداده. جمهور ناس خب اونها بودن، و در واقع در ماهیات مخترعه هم اگر در صحت و سقم یک ماهیت و شرایط صحت و سقمش دلیلی ذکر نشه، معناش اینه که اون فتوای اهل تفنن ممضا هست. اطلاق مقامی در ماهیات مخترعه هم اینجا کارساز هست. کلام مرحوم آقای حکیم فقط عرف وحد رو، یعنی عرفی که به ما هم اقلا، به ما هم عرف معمولی، عرف غیر متشرع، عرفی که دیدگاهاش برخواسته از حکم شرعی نیست، اون رو مد نظر قرار بدم.
همه موارد
طبیعتاً اگر فتوای برخلاف اونها باشه، اونها مثلا همین مسئله نماز دو رکعتی که نوافل دو رکعتی باشن، چه بسا یک عرف متشرعی اونجا وجود داشته باشه. اگر این مطلب جزء مسلمات باشه نزد عامه، اون به همون اکتفا میشه. و این نکته هم توجه بفرمایید، در اکثر مسائل اصلی شما فتوا روایت صریح ندارید. مسئله اصلی در تطبیقاتش روایت هست. مثلا فرض کنید که لباس مصلی باید پاک باشه، بیشتر از این یکون لباس مصلی طاهرم، یه دونه روایت پیدا نخواهید کرد. سوال تطبیقاتش، فلان چیز در ظرف اضطرار با لباس نجس نماز بخونم حکمش چیه؟ سوال از این نیست که باید پاک بشه. یه سری مفروضاتی هست، بر مبنای اون مفروضات سوال طرح شده. سوالی که مستقیما بخواد بگه که شما یه سوال، یه روایت پیدا کنید که اطلاق داشته باشه حرمت دم رو، یه روایت پیدا نمی‌کنید. روایت خاصی، نمی‌دونم پرنده‌ای از پرواز کرده، نوک نمیدونم خون به نوکش هست، نمیدونیم این خونه که خورده از ماهی خورده که خونش نجس نیست، یا از پرندگان حیوانات دیگه خورده که به اصطلاح نجس هست. سوالات، حیثیت سوالات اصلا در تفریحاته. اصل مسائل علتش اینه که اینا چیزهایی بوده، دارش بوده، جزء مسلمات بوده، جزء چیزهایی بوده که در اون فضاها حاکم بوده و عملا رفتارش. به هر حال این بحث هایی بود که در مورد جایگاه فقه عامه در فهم احکام اشاره شد.
در این مورد برای اینکه در این مورد از برای ما خوشیه
دلیل این هست، همون دلیلی هست که به عرف اتکا کرده، همون دلیلی هست که چرا مخالفت نداری؟ نه چرا با عرف هم اختلاف داره شد؟ نه با عرف هم اختلاف داره. چی؟ نه این به هیچ میزان تفاوتی که شعر با عرف داره، اگر بیشتر از تفاوتی نباشه که شعر با اهل شیعه با اهل سنت داره، کمتر نیست.
دوستان اختلاف اینجاست که طرف میاد به امام میگه من سوال دادم، کسی پیدا نمیکنم ازش سوال کنم، میگه برو یکی از این مفتیهای سنی‌ها رو سوال کن، هر چی گفت برایش.
خب اینا در جایگاه‌هایی هست که طرف برای شک حاصل میشه، یعنی در اختلاف، یعنی در اختلاف، یعنی در اختلافات،
یعنی در حالت انسداد داره.
نه نه در حالت اختلافات، نه نه اون در حالت اختلافات. حالا اونا خود روایت میخواد بحث داره، این یعنی چی، اون یعنی چی، اون خودش احتیاج به تبیین داره. ولی عرض کنم کلیتش اساساً اینکه امضا تقریر دلیل امضا هست، این همون تمام چیزهایی که امضای سیر اغلا به چه عنوان دلیل تقریر هست، سیر متشبه هم همینه دیگه، چیز فرقی نداره با هم. مطلب این نکته را توجه بفرمایید، بحث سر این نیست که فقه عامه نمیتواند رد بشونه، رد هم شده، ولی بحث این هست که باید امام رد کنه. اتفاقا خودش نشانگر اینه که نسبت به انحرافات ائمه عکس العمل دارن. اجازه بدید که روایت رو الان براتون بخونم، روایتی هست که مکرر همون هست، میگه لن یخرج الارض، من یخرج الارض الا و فیها رجل منا یعرف الحق، فاذا زاد الناس قالوا زاد و اذا نقص نقصوا قالوا نقص. این روایت مکرر وارد شده، به سندهای عدیده وارد شده، از امام باقر، امام صادق، خیلی نقلای مختلف هست. میگه امام وظیفش اینه که زیاده و نقیصه‌ای که مردم در دین ایجاد میکنن اونها رو بیان کنه، اصلا وظیفه امام. یا ان لنا فی کل خلفن یا فی کل قرنن عدول، یا چیز لنا داره یا نداره، ان فی کل خلفن عدولا ینفون، ان لهذا الدین فی کل خلفن عدولا ینفون ان تحریف قالین و تعویل حالا این تعبیرش الان یادم رفته، تعویل القالین. چند گروه هستن که اینها امام وظیفه داره در مقابل اینها بدعت‌هایی که در دین روا داشتن این رو نفی میکنه، امثال اینها. به واسطه که امام رو وظیفه اصلا و نقش هویت هدایتی امام رو اصلاح کاستی‌ها و کجی‌ها میدونه. اگه روایت هم نبود روشن بود، مطلب عقلیه، مثلا هویت امام این هست که باید کاستی ها رو ذکر کنه و امام برای این لازم هست. مثلا اون یه شرایط خاصیه، اون شرایط خاص در همه جا هست، ظروف تقیه همیشه گی که نیست، ظروف تقیه ظرف محدودی هست و
تقریبا همه ائمه اول تقیه بودن،
در تقیه بودن، نه که من اوله الی آخره در همه شرایط با همه، در خلوت و جلوت، در مجالس خصوصی، در مجالس عمومی. احتمال
اینو قوی میکنه که امام به خاطر زمان تقیه این مطلب در خلوت گفت، آن خلوت جما نرسید.
حالا اون رسیدن نرسیدنشون بماند، رسیدن نرسیدنشو حالا اونو بحث شو بعد
موکول کردن به اون، این که حضرت موکول کردن به اون.
خب
اگه
اون قصه بوده که اصلا حضرت
میکردن
نه همیشه تغییر نمی‌کردن، همیشه نه همیشه تغییر نمی‌کردن. بحث داره، ببینید یه نکته رو به شما عرض بکنم، تغییر به معنای حدم دین نیست، این معناش حدم دینه، معناش اینه که ائمه نسبت به دین بی تفاوت هستن. ببینید در یه شرایط میتونه تغییر مطرح بشه، ولی اگر قرار باشه در کل شرایط تاریخی همیشه ائمه بخواد تغییر بکنه،
همیشه نه
معناش همین اینه دیگه. همیشه یا یه اکثریتی که مثل همیشه
نه نه
نه نه خود همین نه ما اساسا امام علیه السلام وظیفش رفع بدعت هاست و این کارم میکردن. بحث در این هست که برای رفع بدعت ها راه حل این نیست که همیشه صراحتا بیان بشود، گاهی اوقات برای اینکه اهم و مهم میکنن، برای اینکه بتوانند در اون محیط به هر حال موجود حفظ بشن، بعضی وقتا موافقت میکنن در جای دیگه بیان میکنن که مجموعا هم حفظ جامعه شیعه شده باشه هم بیان احکام شده باشه. خب نه در یه مورد خاص، نه در یه مورد خاص، این سکوت، سکوت در مجموع ادله، سکوت در مجموع ادله اون پیداست که اون رو امضا کردن دیگه. نه اون و این سکوت دلیل واحد این مطلب به اون حاضر نیست. حالا اونو باید عرض میکنم. بله یه نکته دیگه، گاهی اوقات روایاتی هم که اینم نکته سوم در واقع میشه که اونها گاهی اوقات اون فهم سوالات مقدری که عرض کردم همین هست، در واقع روایتی که رد میکنه اون سوال مقدر فتواهای عامه است، فتواهای عامه رو گاهی اوقات تایید کردن گاهی اوقات رد کردن، چه تأیید بکنن چه رد کنن طبیعتاً باید اون چیزی رو که به اون ناظر هستن منظور و الیه روایات به وسیله فتواهای عامه روشن میشه. حالا چه این منظور و الیه چیزی باشه که امام علیه السلام امضاش میخواد بکنه که رد میکنه، اون یه معنای عامی است که عرض میکنه. خب عرض کنم خدمت شما، ما مرحله بعدی بحثی داشتیم در مورد مفهوم اطلاق مقامی و فرقش با اطلاق لفظی.
الان شما فرمایید که
نه ظهور حال اونم میشه. اصلاً ظهور حال رو اون دو تقریب هست. یعنی یه تقریب بحث ظهور حال، ظهور حال حالا این اجازه بدید من عرض میکنم. در مورد بعد از این مقدماتی که مطرح کردیم در مورد اینکه روایات ابتدایی هست و مسبوق و سؤال، یه سری بحث هایی در مورد اطلاق مقامی در روایات ابتدایی هست، یه سری بحث هایی در مورد اطلاق مقامی در روایات مسبوق و سؤال. بحثی که تا حالا می کردیم در مورد روایت ابتدایی بود، حیثیت سوالیش چندان تو این بحث دخالت نداره. به تناسب بحث اطلاق لفظی رو ذکر کردیم و فرقش با اطلاق مقامی. ما عرض کردیم که اطلاق لفظی ما مقدمات حکمت و بحث اطلاق رو در مفاد قضایا از این جهت بهش نیاز داریم که هیئت جمل وضع شده برای قضیه مهمله. الانسان عالمون، الانسان عالمون اگر ادوات کلی نباشد این موضوع هست برای اصل حمل عالم بر انسان. این قضیه مهمله مقدمات حکمت تمام بودن یا تمام نبودنش تعیین کننده مفاد این قضیه هست، و اگه مقدمات حکمت تمام باشه در واقع این قضیه مطلقه به منزله قضیه مطلقه می شود. آن چیزی که موضوع له کلام هست مطلقه بودن قضیه یا مقید بودن قضیه نیست، ولی اگر قیدی در کلام ذکر شده بود، حالا یا قید مصرح اون هیچی، گاهی اوقات قید مصرح ذکر نمیشه ولی یه سری قرائن حالیه وجود داره، یه سری انصرافاتی وجود داره یه سری ذهنیت ها و تناسبات و که موضوعی وجود داره که این تناسبات و که موضوع اقتضا میکنه که اگر تصریح به خلاف نکنند این قضیه منصرف به یک قسم خاصی بشه. یعنی عدم ذکر قید گاهی اوقات لازمش اطلاق حکم است، گاهی اوقات عدم ذکر قید لازمش عدم اطلاق حکم و اختصاص حکم به بعضی افراد خاصه. تعیین کننده این مطلب تناسبات حکم موضوع این که آیا یک ذهنیتی اینجا وجود داره، ولو ذهنیت عرفی، ولو ذهنیت متشرعی، ولو اون به اصطلاح اغراض و فهمهایی که از علل احکام در نظر عرف هست، اینا تأثیر داره در اینکه موضوع قضیه رو مطلقه بفهمیم یا مقیده بفهمیم. ولی همه اینها مفاد عدم ذکر قید است. یعنی یه کلامی داریم، موضوعی داره، محمولی داره، اینکه قیدی برای موضوعش یا برای محمولش یا برای اینها ذکر نکنیم، این باعث میشه که ما این رو مطلق بفهمیم یا مقید بفهمیم. اطلاق مقامی بحث عدم ذکر قید نیست، مربوط به مفاد یک قضیه نیست، مربوط به این هست که عدم ذکر یک مطلبی، یک موضوعی، موضوعی که به این قضیه ربطی نداره، عدم ذکر قید نیست. عدم ذکر یک حکمی، عدم ذکر یک حکمی، این چه چیزی ازش استفاده میشه. تو اطلاق مقامی، حالا اول اطلاق لفظی رو عرض بکنم، موضوع علل قضیه، قضیه مهمله بود، اگه متکلم در مقام بیان باشد گاهی اوقات انصراف یا شبه انصرافی وجود دارد، باعث میشه که ما قضیه رو مقیده بفهمیم. گاهی اوقات انصراف وجود نداره، مقدمات حکمت تام میشه و ما قضیه رو به نحو مطلقه میفهمیم. اگر متکلم در مقام بیان نباشه، همون اصل قضیه مهمله استفاده میشه، بیشتر از اون استفاده نمیشه. حالا چه شکلی تشخیص میدیم که متکلم در مقام بیان هست یا نیست، روی بحث اونجا داره که خب باید در جای خودش بحث شد. اما در مورد اطلاق مقامی، اطلاق مقامی هم شبیه همون مطلب در موردش هست. اگه متکلم در مقام بیان باشد، گاهی اوقات یک قرینه خاصی وجود داره که تعمیم حکم یا تخصیص حکم، یعنی قسم خاصی رو تعیین میشه. اگه متکلم در مقام بیان باشه، قهرن باید در جای متکلم میتواند در مقام بیان باشد، یک چیزی وجود داشته باشد که به اعتماد اون چیز بتواند سکوت کند. اون چیزی که به اعتماد او سکوت کرده و قهرن سکوتش دال بر اون مطلب هست، همون بحثی بود که مفصل ما طرح می‌کردیم که گاهی اوقات به اعتبار عرف هست، گاهی اوقات اون بحث مختلفی که اینجا مطرح کردیم، در واقع تشخیص آن چیزی که یصلح ان یکون السکوت بالاعتماد علیه ما کون المتکلم فی مقام البیان.
شما 5 چیز مطرح کردیم تو در یک راستانی تا مثلا یک چیزی که در مورد خود دلیل سکوت میشه، اما اونجا که مثلا میگیم اون چیزی که غالبا مثلا اورزش دلالت میکنه، این با اون تفاوت داره. اینا ما نمیتونیم بگیم این دو تا،
نه اینا همشون، یعنی چون غالبا عرف ازش غفلت داشته داره، اگر حکم الزامی باشد باید بیان شد. عدم ببینید عدم ذکر حکم الزامی صلاحیت داره برای بیان ترخیص، برای بیان ترخیص صلاحیت داره، ولی برای بیان الزام صلاحیت نداره، چون اون غفلت میکنه در نتیجه عمل نمیکنه. اگر حکم واقعی ترخیصی باشه نقض غرض پیش نمیاد، اگر حکم واقعی الزامی باشه نقض خلاص پیش میاد. پس به سکوت برای بیان ترخیص میتواند اکتفا کند، ولی به سکوت برای بیان الزام نمیتواند اکتفا کند. اینجوریه دیگه.
حالا اینجا اون چیزی که معتمد است برای سکوت چیه؟
سکوت دیگه. چون اگر حکم واقعی سکوت میتواند دلیل بر ترخیص باشد، سکوت به دلیل اینکه رفتار خارجی مردم مطابق ترخیصه. بعضی چیزها فتوای یعنی دیدگاهی عرف داره، یه موقع عمل خارجیشون به دلیل اینکه عرف متعارف غفلت میکنن عملشون به طبق چیه؟ ترخیصه، انجام نمیدن. خب وقتی انجام نمیدن اگر حکم ترخیصی باشد مشکلی نیست، ولی اگر حکم الزامی باشه تفاوت بیان بشه، باید بیان بشه. این در واقع نکتهش همینه که به دلیل اینکه عرف متعارف عملشون بر ترخیص هست، به دلیل غفلتی که اصلا از توجه به این موضوع محمول و این اشتراط وجود داره، به دلیل این غفلت میتوانه شارع برای بیان ترخیص به سکوت اکتفا کند، ولی برای بیان الزام نمیتواند. این همه اینا نکتهش همین نکته واحده. این پنج مورد همشون چیزهایی هستند که سکوت میتواند بر اونها دلالت کند با توجه به این نکات.
اگر در مقام بیان بایدیم گاهی قرینه خاص داریم، در اینجا
تعیین میشه انگام چون میتواند یه بارده منطرف مرتفع میشه، یعنی گاهی اوقات صحبت سر این هست که سکوت به چه چیزی میتواند دلالت کند. مدلولات سکوت، اون پنج چیز در واقع مدلولات سکوت هست، مدلولات و نکته دلالت، هم مدلول هم نکته دلالت.
خود مدلول یا مدلول
حکم شرعیه، اما سکوت به نه، اون به هر کدومشون یک مدلول داره. ما میگیم در موردی که عرف غفلت میکند این نکته، نتیجه میگیریم که سکوت دلیل بر حکم ترخیصی است. یعنی اون مواردی که ما گفتیم
غفلت میشه منشأ دلالت سکوت بر این حکم،
به حکم ترخیصی
بس.
نه اون نه که الزامی نمیشه،
غفلت نه،
یه چیز دیگه میشه. بله،
مثلا اونجایی که
ایکاش
شده باشه
مدلولش همه جا حکم شرعیه، ولی گاهی اوقات اون حکم شرعی مطابق حکم عرف، یعنی اون نکته‌ای که نکته دلالت هست تعیین کننده مدلول هم هست. ما در واقع نکات دلالت رو ذکر میکردیم تا مدلول اطلاق مقامی به دست بیاد. مقتضای مرحوم آقای حکیم میگه و یقتضیه الاطلاق المقامی، مقتضی الاطلاق مقامی. ما مقتضی اطلاق مقامی رو میخواستیم ذکر کنیم با توجه به فرمایشات مرحوم آقای حکیم.
این سوالا اصلا
یا جواب سوالی
بوده یا
جواب
نبوده؟
بله،
چون
یه جواب سوالی
یا
جواب
فرضی بوده یا
جواب
واقعی
بوده. خب حالا نمیرسیم، صبر کنید، صبر کنید. اینا همه بحثایی هست که در مورد روایت‌های ابتدایی بود. خب حالا یه سری بحثا در مورد روایت‌های سوالیه، روایت‌هایی که مسبوق به سوال هستن. روایت‌های مسبوق به سوال هم دو قسمه، یه موقع سوال از قضیه فرضیه است، از یه کلیه است، یه موقع سوال از قضیه واقع شده یا قضیه که میخواد واقع بشه، قضیه جزئیه، حالا قضیه که قبلا واقع شده یا قرار واقع بشه، سوال از او هست. اونجایی که سوال از قضیه فرضیه است، اونجا نکته جدیدی نداره بحث ما. بحث اطلاق مقامیش همون بحث اطلاق مقامیه است که تو چیزای ابتدایی وجود داره، نکته خیلی خاصی نداره، یه بعضی نکات ریزکاری داره که حالا بعد عرض میکنم. عمدتاً مسبوق به سوالهایی هست که سوال از قضیه واقع شده هست، این به اصطلاح مطرحه. در اینجا ما در واقع سه جور اطلاق گیری مطرح هست تو کلمات آیون. این سه جور اطلاق گیری رو باید از همدیگه تفکیک کرد، صحت و سقمش رو بررسی کرد. یکی اطلاق لفظی، مثل همه اطلاقات، جایی که سوال از قضیه فرضی باشه، از قضیه کلی باشه، سوال میکنه ما حکم البیع؟ امام علیه السلام میفرماید که البیع، ما حکم الصلح؟ میگه الصلح جایز علی المسلمین. خب اطلاق داره. همون بحثای دقیقاً اطلاق لفظی که اهل الله البی انصراف هست نیست، نمیدونم مقدمات حکمت، همین اون بحثایی که اونجا وجود داره، اطلاق مقامی داره نداره، همین اون بحثایی که اطلاق مقامی روایت ابتدایی یا اطلاق لفظی روایت ابتدایی و همین اون بحثا اینجا پیش میاد، چیز جدید اینجا درش نیست. همون قضیه کلی میگم دیگه، قضیه فرضی. نه 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 قصه دومی سه نه، اصلا روایت های مسبوق به سوال سه نحوه اطلاقگیری در موردش مطرح هست. یکیش اطلاقات لفظی که همون سوال از قضیه فرضی هست، یکیش اطلاق به منات ترک استفساله. اطلاق به منات ترک استفسال، ترک استفسال چیه؟ ترک استفسال اینه که یک قضیه شخصیه داره سوال میشه، این قضیه شخصیه یه قضیه جزئیه، جزئی تعدد بردار نیست، قابل انطباق بر کثیرین نیست، صلاحیت انطباق بر کثیرین نداره، ولی اون قضیه شخصیه احتمالات عدیده داره. احتمالات، فرض کنید طرف میاد سوال میکنه، میگه من همسرم را طلاق دادم. خب این همسرم را طلاق دادم ممکنه این طلاق در حال عصبانیت باشه، ممکنه در حال رضایت باشه، حدش که نمیشه، ممکنه با درخواست زوجه باشه بدون درخواست زوجه باشه، ممکنه نمیدونم طلاق اول باشه، ممکنه طلاق سوم باشه، همین ویژگی ها وجود داره. یعنی اون حادثه شخصیه حالات عدیده داره، احتمالات متعدد داره، حالات محتمله، احتمالات نه مصادیق متعدد، یک مصداقه، ولی این مصداق واحد ممکنه به این حالت باشه، ممکنه به حالت دیگه باشه، نسبت به هر قیدی که ما در نظر بگیریم ممکنه این قید رو داشته باشه، ممکنه نقیضش رو داشته باشه، طبیعیه دیگه، ارتفاع نقیضه این که محاله، یا این هست یا نقیضشه دیگه. خب بحث اینه که اگر امام علیه السلام در پاسخ میگه سوال کردم از طلاق، امام فرمود که نافذ، این اطلاقش استفاده میشه که چه طلاق، هیچی که از اون شرایطی رو که حالاتی رو که ما محتمل میدانیم اونها در نفوذ طلاق دخالت نداره، در تمام حالات طلاق نافذه. این حالا عرض میکنم این بحث ترک استفسال هست، یعنی اجازه بدید صحبت سر این هست که اگر امام علیه السلام حکم محتملات مختلف این قضیه فرق داشت، امام علیه السلام باید سوال میکرد که اون حادثه به چه شکلی اتفاق افتاده است، یا به چه شکلی میخواد اتفاق بیفته، اون حادثه جزئیه به چه شکلی هست، یا باید سوال میکرد خصوصیات اون واقعه رو به دست میآورد، یا اگر نمیخواد سوال کنه تفصیل میداد خود امام علیه السلام، میگفت اگر طلاقی که انجام گرفته با رضایت زوجه بوده است حکمش کذا، با رضایت زوجه نبوده است حکمش کذا، طلاق اول بوده است حکمش کذا، طلاق غیر اول بوده است حکمش کذا، صورت‌های مختلف رو باید تفصیل میداد. یعنی در واقع ما از دو نکته استفاده میکنیم که حکم عام شامله، اون اینی که امام تفصیل نداده بین صورت‌های مختلف و محتملات مختلف، استفسال هم نکرده، یعنی سوال هم نکرده که اون حادثه شخصیه به چه شکل است، این پیدا خود حکمه عامی هست. خب این بحث ترک استفسار، این اجازه بید چون فرصتی هست من حالا اینو جلسه بعد اینو بفرم، نه من میرسم این حالا میخوام صورت مسئله رو، هنوز ترک استفسار یکی دو تا نکته داره بعد عرض میکنم. بحث بعدیش بحث ترک استیضاحه. ببینید ترک استفسار سؤال سائل واضح هست، هیچ گونه اجمالی نداره، ولی نسبت به ذکر بعضی از خصوصیات اهمال داره، یعنی در مقام بیان نیست سوال، ولی یه بحث دیگه هست، ترک استیضاء، جایی که سوال سوال اجمال داشته باشه، اجمال داشته باشه. اجمال گونه های مختلف داره، مثلا یه گونهش که اجمالی که راحت مشترک لفظی اگر به کار برده باشه، احل الله البیت. نه حالا میگم احل الله، مثلا میگه از زید تقلید بکنم یا نکنم. دو نفر زید وجود داره، زید ابن عمرو، زید ابن بکر، مشترک لفظیه، این مشترک لفظیه. امام علیه السلام میگه لا بأس از زید تقلید کردم. صحبت در این هست که حالا امام علیه السلام فرمود لا بأس، آیا ما میتوانیم بفهمیم که از همه کسانی که اسمشون زید هست میشه تقلید کرد؟ تمام محتملات این سوال مجمل حکم وحدانی دارن. بحث در این هست، این سوالاتی که مجمل هست پوست کندش این هست، یعنی اون راحت ترین قسمش این که سوال، اون موضوع سوال اصلا مجمله. گاهی قد محمول مجمله. فرض کن میگیم سألتو عن البختج، سألتو عن البختج، اینجا اجمال داره که سألتو عن جواز شرب البختج یا سألتو عن طهارت البختج. اون جهت سوال این همه هم اجماله، یک نوع اجمال. اجمال لازم نیست به نوع اشتراک لفظی باشه. اجمال یکی از اجمالاتش اینه که محموله که مورد سوال هست چیه. سألتو البختج هل هو طاهرون ام لا، این سوال، یا سوال اینه که هل هو جائز الشرب ام لا. بختج اسیر عنبیه، یک نوع اسیر پخته، اسیر شراب پخته و امثال اینها. یا جای دیگه سألتو عن الجبن، جبن سوال هست از طهارت نجاستشه، جواز معاملشه، خرید و فروشه. سألتو عن المجسمه، مجسمه یعنی تمثال، تمثال سوال چیه. این خیلی، این جهت خیلی شایعه که جهت سوال مورد ابهام هست. خب این اجمال داره. سوال سر این هست که آیا ما میتوانیم از پاسخ امام علیه السلام بفهمیم که تمام جهت هایی که محتمل هست سوال سائل ناظر به اون باشه، تمام اون جهت لا بأس. اگه گفت لا بأس امام علیه السلام، یعنی نه لا بأس به اکله، لا بأس به شربه، لا بأس به معاملته، در تمام جهات مختلفی که میتواند سوال سائل وجود داشته باشه به همین اونها ناظره. حالا من اجازه بدید، حالا الان وقت گذشت، در جلسه آینده یه مقداری در مورد ترک استفسار، بحثای سابقی که در ترک استفسار گفتم عرض میکنم اجمالا، بعد میگیم که ترک استیضاح و فارقهایی که اینجا وجود داره رو ذکر میکنیم و ببینیم آیا ترک استفسار تقریبا آقایون قبول دارن همه که اطلاق ازش استفاده میشه. اونی که بیشتر محط نظر ترک استیضاح هست، البته ترک استفسار با وجودی که قبول دارن بعضی نکاتش غفلت میشه که ما سابقا به بعض نکاتش اشاره کردیم. حالا میخوام انشاءالله جلسه آینده تأکید کنیم و بریم رو بحث
آینده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.